بنام و یاد خدا و عرض سلام مجدد محضر دانشجویان گرامی، در جلسه دوم واحد درسی مقدمات مشاوره و راهنمایی ضرورت راهنمایی و مشاور رو توضیح خواهیم داد که ببینیم این دوتا مفهوم از چه اهمیتی برخوردار هستند. تحول جامعه از حالتی ساده به وضعی پیچیده مشکلاتی را به وجود آورده است که ضرورت بهره‌گیری از راهنمایی و مشاور را دوچندان می کند. مگر یک مقایسه‌ای داشته باشیم بین جوامع آموزشی قدیم و جوامع آموزشی کنونی، ما متوجه خواهیم شد که با توجه به اینکه علم گستردگی بسیار بیشتری پیدا کرده و شاخه‌های بسیار بیشتری رو در علم ما میبینیم و علم شاخه‌های بیشتر تشکیل شده است، در شرایط کنونی راهنمایی و مشاوره از عوامل بسیار مهمی تلقی میشود. در نظام‌های قدیم آموزشی ما دانشمندان بسیار بلند مرتبه‌ای رو داشتیم و اگر بیوگرافی این دانشمندان رو بررسی بکنیم، مثلا ابن سینا و ابو ریحان و ادامه فارابی و غیره، این که تقریبا این دانشمندان بر تمامی علوم زمانه خودشون احاطه داشتن و ولی الان خیلی مشکله که یک نفر بتونه بر تمامی علوم زمانه خودش احاطه داشته باشه. نه تنها این کار بسیار مهمه، تا در یک شاخه علمی هم تسلط و توانایی در تمامی شاخه ها برای یک نفر بسیار مشکل هستش. شما تصور بکنید در رشته شیمی اگر یک فردی باشد که بر تمامی علوم زمانی خودش آگاهی و تسلط داشته باشد، این خیلی مشکل هستش. بر این اساس ضرورت راهنمایی از اهمیت بالایی برخوردار می شود. در جوامع اولیه به واسطه ساده بودن زندگی بیشتر مسائل به صورت کت خدامنشی حل می شد، ولی امروز با تنوع مشاغل و رشته‌های تحصیلی و تنوع علوم، ضرورت راهنمایی و مشاور بیش از پیش احساس می شود. راهنمایی و مشاور دو امر تفکیک ناپذیر هستند. اگه خاطر شریفتون باشه، ما در تعریف عمومی راهنمایی که اجزایی برای این تعریف مترتب ساختیم، در جزء ششم این تعریف ما گفتیم که مشاورش و راهنمایی دو امر تفکیک ناپذیر هستند که از یکدیگر جدا نیستند و در واقع راهنمایی رو میتونه بخشی از مشاورش تلقی کرد که نسبت به ارزای نیازهای جسمی، ذهنی، اجتماعی و کلن تمامی معلف ها شخصیت دانش آموز میتواند کمک شایان توجهی باشد. اما در جریان مشاورش ما سه تا رکن بسیار اساسی رو داریم که این سه تا رکن اگر با هم همسو، هم جهت، هم خان و به اصطلاح هارمونی داشته باشند، این سیستم مشاورش میتواند به موفقیت های بزرگی دست پیدا بکند و اهداف از پیشتن شدهش برسد. این سه تا رکن اصلی دانش آموز، معلم و موضوع هستش که بسیار مهمند که اینا با هم همسویی و همخوانی داشته باشند. اما مهمترین رکن سیستم مشاورش همانا دانش آموز هستش که در بین این سه تا رکنی که خدمتتون عرض کردم، مهمترینش دانش آموز هستش. شما یک مثال میزنم، شما تصور بکنید این مشاورش ما با این دستگاه عریض و طویل از مدرسه گرفته تا اداره و اداره کل و وزارت خونه، همه و همگی این امکانات، این تشکیلات و این تجهیزاتی که در تمامی این سیستم مستقر هستش، صرفا به خاطر این هستش که در اول مهر ماه دانش آموز بتونه به موقع در کلاس درس بشینه به جریان سیال آموزشی در مدارس اتفاق بیفته. پس تمامی امکانات آموزش صرفا به خاطر این هستش که دانش آموز بتواند در کلاس درس بشیند و آموزش های لازم رو ببیند. پس ما از این نتیجه میگیریم که دانش آموز عنصر بسیار مهم آموزش تلقی می شود. اما رکن دوم معلم هستش. معلم برای نیل به اهداف آموزش باید مهیا باشد. صرف دانش آموز کفایت نمی کند. معلم نیز باید از آمادگی کامل برخوردار باشد. ما در جلسه حضوری ویژگی هایی برای یک معلم خوب در نظر گرفتیم و در کلاس هم توضیح دادیم. گفتیم که معلم باید متخصص اکادمیک باشد. معلم باید متدولوژیست باشد. معلم باید الگوی سازمان، الگوی تمام نمای شخصیت باشد، عضو سازمان تربیتی باشد و نسبت به ویژگی شاگردانش آگاهی کامل داشته باشد. پس معلم باید مهیا باشد. برای اینکه معلم مهیا باشد، باید از لحاظ معیشتی معلم در حد قابل قبول باشد و دغدغه مسائل معیشتی نداشته باشد. با تمام قوا در خدمت دانش آموزان قرار بگیرد. شما اگر به کشورهای پیشرفته و مترقی نگاه بکنید، خواهید دید که معلم از جایگاه بسیار با ارزشی برخوردار هستش. معلم دغدغه معیشتی ندارد و کار معلم صرفا جهت رسیدگی به دانش آموزانش هستش تا بتواند دانش آموزان رو در جمعی جهات به رشد متعادل متوازن برساند. و در این راستا هم معلم به من یک رکن اساسی تلقی می شود. موضوع سوم و یا در واقع رکن سوم همون موضوع هستش. موضوع رکن سومی هست که در مشابهش مطرح می شود و دانش آموز و معلم را به هم پیوند می دهد. و اما در تحقیق موضوع ما باید به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه اساسی بکنیم. در تحقیق موضوع ما باید شرایط اقلیمی کشورمون رو بررسی بکنیم. اون توجه اساسی داشته باشیم. با توجه به اینکه سیستم آموزش ما به صورت متمرکز اداره می شود، یعنی در تمامی اقصانقاط کشور موضوعی که از پیش تعیین می شود برای تمامی اقصانقاط کشور ارسال می شود به عنوان کتاب آموزشی. شما تصور بکنید ما در شمالی ترین قسمت تهران هم همون کتاب را داریم و در دور افتاده ترین روستای کشورمون را هم همون کتاب باسی تدریس بشه. پس کشور ما به لحاظ آموزشی به صورت متمرکز هستش و در این راستا نسبت به موضوع باسی توجه اساسی بشه که بتونه موضوعی که تدوین میشه، کتابی که تدوین میشه با فرهنگ های مختلفی که در ایران هست کاملا همسویی و همخوانی داشته باشد. در تهیه موضوع گفتیم که به تفاوت های فردی توجه بشود. خوب دانش آموزان، همه دانش آموزان در یک مکتب سنی، در یک پایه، به لحاظ توانمندی، به لحاظ بضاعت و قابلیت در یک حد نیستند. واسه ما تفاوت فردی را در تدوین موضوع توجه بکنیم. نیازهای منطقه را در تدوین موضوع داشته باشیم و شرایط اقلیمی جغرافیایی منطقه را در تدوین موضوع مد نظر قرار بدیم و شرایط اقتصادی خانواده ها را هم بتوانیم ما در نظر بگیریم. و اگر موضوع با توانایی گروه سنی همخوانی نداشته باشد و توانایی دانش آموزان نادیده گرفته بشود، در فراگیران دور باطل نتوانستن و نخواستن ایجاد می شود. یعنی دانش آموز عنوان می کند اگر بخواهیم دور باطل نتوانستن را بررسی بکنیم، دانش آموز عنوان می کند من نمی توانم. چون نمی توانم پس تلاش نمی کنم. چون تلاش نمی کنم یاد نمی گیرم. چون یاد نمی گیرم مردود می شدم. این دور باطل نتوانستن هستش. اما دور باطل به صلاح نخواستن دانش آموز عنوان میکند که من نمیخواهم، چون نمیخواهم تلاش نمیکنم، چون تلاش نمیکنم یاد نمیگیرم، چون یاد نمیگیرم مردود میشم. اینم دور باطل نخواستن هستش که اگر به صلاح موضوع با توجه به توانایی های مقاطع سنی و گروه سنی و پایه تحصیل دانش آموزان نباشد، این دو تا دور باطل در دانش آموزان ایجاد می شود که شرایط رو سخت می کند و اگر هم راهنمایی صورت بگیرد حتما باستی در کنار اون مشاور هم باشد تا به نسبت به درمان دانش آموزان اقدامات شایسته و بایستی صورت بگیرد. اما از دیدگاه اسلام اگر بخواهیم به موضوع راهنمایی توجه بکنیم، اسلام در این زمینه بیانات بسیار شیوا و زیبایی دارد که راهنمایی رو برای ادامه زندگی کل بشر یک امر ضروری و حیاتی تلقی می کند. حتی پیامبر صلی الله در این زمینه بیانات بسیار شیوا و شیرینی دارند. من یک روایت از پیامبر در این زمینه خدمتتون عرض میکنم. پیامبر صلی الله میگه الناس معادن و کمعادن ذهب و الفضه، درون انسان ها دارای معادنی هستش که بعضی از معادن معادن طلا و بعضی هاشون نقره هستش. این به منزله نیست که در درون انسان ها طلا و نقره وجود داره. در واقع پیامبر گرامی سعی میکنه که به ذات وجودی هر فرد توجه بکنه، به تفاوت های فردی توجه داره، به قابلیت های متفاوت انسان توجه داره. اما نکته مهمی که ایشون به اون تاکید داره این هستش که بعضی از به اصطلاح معدن وجود انسان طلا هستش و بعضی از نقره. مهمترین تذکری که در این زمینه دارن ایشون اینه که بایستی استعدادهای بالقوه افراد رو ما بتونیم شکوفا بکنیم و به فعلیت برسانیم و معدن وجودی افراد رو به منزله ظهور برسانیم. حالا من نمیخوام اطالی کلام در این زمینه صورت بگیره. حالا دین مبین اسلام ویژگی های مهمی رو برای یک راهنما متصور شده است که خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنیم. راهنما بایستی خوشخلق و خوش اخلاق باشد. پر واضح است که اگر راهنما در زمینه اخلاقی تند و عصبی باشد، هیچ اعتمادی در مراجع خودش نمیتونه صورت بده و اعتماد هم در مراجع صورت نگیرد، این جلسات راهنمایی موفقیت آمیز نخواهد بود و ادامه آن با مشکل مواجه خواهد شد. پس خوشخلقی و خوش اخلاقی میتوانند یک امر بسیار مهم در موفقیت یک راهنما در نظر گرفت. صداقت در گفتار، برای اینکه بتوانیم در مراجعین، در دانش آموزان به اصطلاح اعتماد بیشتری جلب کنیم، باید ما صداقت داشته باشیم و این صداقت میتونه رابطه راهنما و مراجع را تحکیم و عاطفی تر بکنه و مراجع اعتماد بیشتری نسبت به راهنما داشته باشد، که این هم بسیار مهم هستش که بتونه مراجع با امنیت کامل در جلسات راهنمایی شرکت بکنه. و سومین ویژگی که اسلام برای یک راهنما در نظر گرفته می شود، آگاهی راهنما هستش. پر واضح است که ما اگر در موضوعی بخواهیم برای فردی دانش آموزی راهنمایی بکنیم، اگر در زمین اطلاعاتی نداشته باشیم، اون مراجع نسبت به حرفهای ما اعتماد نخواهد داشت و گوش نخواهد کرد و جلسات راهنمایی را بیهوده و بیهویت تلقی خواهد کرد و این زمانی بدتر می شود که اطلاعات و آگاهی مراجع از راهنما بیشتر باشد. مراجع ما میکنه که اطلاعاتی که ایشون میگه من دو سن دانش بلد هستم، دیگه نیاز نداره که من در کلاس راهنماییشون شرکت بکنم. پس آگاهی بسیار مهم استش که ما بتوانیم در دل دانش آموزان نفوذ بکنیم و نیازهای اونها رو درک بکنیم و راهنمایی های اساسی رو برای اینها ارائه بکنیم. و آخرین ویژگی که دین مبین اسلام برای یک راهنما، یک فرد راهنما قائل هستش، استقامت و پایداری در برابر حوادث ناگوار هستش. مهمترین ویژگی که یک راهنما میتونه داشته باشه الگوی حل مسئله هستش. اگه مراجع ببینه و مشاهده بکنه و برای اون ثابت بشه که راهنما در فراروی مشکلات به وجود آمده راهکارهای بسیار دقیق، مطلوب و علمی رو انتخاب می کند، این می تواند یک پایان مثبت برای راهنما باشد که دانش آموزان رو بیشتر جذب بکنه و دانش آموزان متوجه خواهند شد که راهنما در بروز مشکلات خودش رو گم نمی کنه و بهترین راه و راهکار رو برای حل مسئله پیدا می کند. لذا استقامت و پایداری راهنما در برابر مشکلات میتونه یک تجربه بسیار موفقیت آموزی برای دانش آموزان و مراجعین باشد. حالا گفتار اول در اینجا خاتمه پیدا میکند. امیدوارم که دانشجویان عزیز با این همه محدودیت و نارسایی که در ارائه تدریس هستش، حالا اگر نارسایی ها و محدودیت هایی هم وجود دارد به بزرگواری خودشون میبخشند. و توصیه میکنم که دانش آموزان، معذرت خواهم، دانشجویان عزیز اول موضوع رو مروری داشته باشند. شاید وایسی که در خدمت شما ارسال میشود کمک هم برای درک بیشتر موضوع برای شما صورت بده. موفق و معید و سرفراز باشین. خدا نگهدار.